چرا شورای نگهبان تایید صلاحیت میکنه؟ یک سوال دیگه است.
چرا شورای نگهبان برای تایید صلاحیتش، ببین شورای نگهبان چون حجیت خودش رو از اسلام گرفته،
همه حکومت های دنیا صلاحیتشون از قانونشون میگیرن، این فرقی نمیکنه اینجا و اونجا. ببین در انتخابات ریاست جمهوری، حالا چون شما میگی آمریکا، من مجموعه مثال از اونجا بزنم. تو آمریکا تو انتخاباتی که بین بوش انتخابات دوم با الگور بود، تاش چی شد؟ همه ایالت ها مساوی شد، شد
یه تقلب شد که بعد رفت
ایالت هم. نه او ایالت هم. برادر خود بوش
مثلا 50-50 شده
حاکمش بود. نه او همه چیز به او ایالت مربوط شد،
اونم شد به قضات دیگه.
اونم حاکم الگور هم رئیس بیشتر بود از بوش، گفتن که قضات فقط همو ایالت. کدوم ایالت؟ ایالتی که برادر جورج بوش حاکمشه، خود بوش اینا گذاشتن. دستگاه قضایی نظر ده توسط حاکم ایالت تعیین میشد، یعنی برادر بوش او قاضی و دستگاه قضایی رو تعیین کرده که او باید نظر بده حالا بوش رئیس جمهوره یا او، و او اعلام کرد بوش رئیس جمهوره
و همه هم پذیرفت
و همه پذیرفتن. حالا اینجا دو تا نکته، شما میگی آقا تشخیص، چون گفتن شورای نگهبان اسلامه میگن تشخیص نه آقا، خیلی خب من میگم مثلا اینجا به اسلام کار نداریم، هر جا قانون اسلام کار نداریم، یعنی که
اینجا
مخصوص اسلام نیست. چرا؟
نه بخاطر اینکه
من دارم میگم به اصل اسلام نیست، هر جای دنیا است قانون، چه اسلام چه غیر اسلام، تشخیص موارد اختلاف را و تعیین مصادیق رو میگذاره به عهده یک نهاد قانونی. اون نهاد قانونی نهاد حقوقی است، اما رأیش توسط آدمای حقیقی داده میشه.
بله درسته.
آدمای حقیقی طبق تشخیص خودشون عمل میکنن، نه طبق تشخیص کل ملت، طبق تشخیص خودش عمل میکنه. اصلا برای همه او رو گذاشتن حکم. او که طبق تشخیص خودش، حالا یا آدم سالمی یا صالحیه، واقعا تشخیص طبق تشخیص عمل میکنه که باید عادل، ما میگیم باید عادل باشه. بله. اینه شرطش. اسلام اینو اضافه کرده، تا اینجاش مثل اونه. اسلام اضافه میکنه اون کسی که تشخیص نهایی رو بهش میدید مثل مثل قاضیه، باید اولا عالم و کارشناس باشه، دو عادل باشه. اما اونجا این قید عادل نیست، قید عادلش نیست، طرف یا برای منافع یا برای کینه یا رفیق بازی با داداششه، پوله یا هر چی هست، یا از ترس، یا اصلا نفس منافع خودش.
تعریفشون از عدالت فرق داره، تعریفشون از عدالت فرق داره.
من میگم برای هر چی اصلا، یا برای هر چی، یا اینا که تو اسلام اینو باش مخالف، فرق اسلام با اون که اسلام با اینا مخالفه، اینا رو شرط مشروعیت میدونه. اون میگه رأی که آورد شرط مشروعیت دیگه، این چیزا که نیست که. یا اینکه اونم طبق تشخیصش، یک شخص تشخیص میده عمل میکنه و عمل. حالا خوبی اونجا این بود که وقتی که گفتن این دیگه، نریختن تو خیابون آتیش بزنن و بگن تقلب، باید تقلب بگه شده، با اینکه این الگور تا آخر هم میگفت تقلب شده، ولی دیگه نگفت، گفت ما قبوله. این دموکراسی اسلام هم همینه، اینجاش همینه. حالا شما بگی که آقا شما تشخیص گذاشتی دست او، چی شد؟ اصلا شما میدونی که دموکراسی حقیقی در دنیا وجود نداره. دموکراسی خودشون میگن، میگن جامعه مدنی و فیلسوفان دموکراسی رو میگن، میگن دموکراسی و جامعه مدنی یه ایدئاله، یک نقطه فرضیه، هیچ وقت به اون نمیرسیم، ولی جهت ما رو او تعیین میکنه، ما سعی میکنیم به اون سمت بریم. بعد قلم بعدی اینه که جلوی پرده دموکراسی میشه، پشت پرده اولیگارشیه، اولیگارشی سرمایه‌داریه. بعد شما بگی که آقا این اشکال مربوط به متنه. نه آقا، متن دموکراسی اینا رو نگفته،
بحث فلسفی سیاسیه.
بعد متن اینو نگفته. اینکه ایشون فرمودن که شما به کاغذ ارجاع میدی، تو مقام سند باید به کاغذ ارجاع بدی. تو غرب و شرق عالم حرف میزنی، میگه اون میگه آقا قانون اساسی امریکا کاغذ، اینو میگه با طبقی عمل کنی. سوال میگه، مگه شما اونجا نگفتی که برابری، رقابت آزاد اقتصادی تو قانون اساسی، مگه نگفتی رقابت آزاد اقتصادی تو کاغذ؟ چرا بیرون تو جامعه آزادی مال سرمایه داراست، مال کمپانی ها و افراد خاصه، مال همه نیست؟ چرا نیست؟ بعد شما بگی آقا اون کاغذش مشکل داشته. یه وقت داره راجع به کاغذ و اصل صحبت میکنی، اونجا باید بحث تئوریک کنی. یه وقت میگی تئوریش درسته ها، ولی عملی نیست. یه وقت داری اینو میگی، وقت باید بگه که کجاش و چرا عملی نیست. هیچ چیز همیشه عملی نیست، باید شرایط و مقدماتش فراهم کنی تا عملی بشود. مثل که یک بچه کلاس اولی بهش بگن که آقا شما دکتر میشی، تو رشته میگه که عملی نیست. عملی نیست یا الان عمل نشده؟ عمل نشده غیر از عملی نیسته. تو باید 20 سال زحمت بکشی عملی میشود، نکشی نمیشود. مگر ثابت کنی من 20 سال زحمتم بکشم با این متن عملی نمیشود، وقت باید ثابت کنی، توضیح بدی که چرا، چه تناقضیه، چه توصیه‌ای تو این متن شده که با او قابل جمع نیست. مثل که طرف بگه ما نسخه گرفتیم، رفتم پیش پزشک نسخه گرفتم، 20 سال این نسخه دستمه، هنوز همون مشکلاتو داره. خب آقا نسخه‌ای گذاشتی تا کدی گذاشتی تو جیبت، 200 سال دیگه هم تو جیبت بذاری همینه. نسخه رو باید اون جاییشو که عمل کردی و نشد اونجا رو بگو، اونجاییشو که عمل نکردی
و نشد. مثل پزشکی سنتی که تو من یه زندگی عادی دارم، پزشک سنتی من میگه که اینو بخور اونو نخور، اصلا بگم غیر ممکنه این. بس سوالم اینه چطور حمله کردن به این رئیس جمهور
کجاش غیر ممکنه؟
عرض میکنم چطور حمله کردن به این رئیس جمهور تبدیل به حمله کردن به آزادی نمیشه؟ یه ایده ای داره، ایده آزادی داره. چطور حمله کردن به این رئیس جمهور حمله کردن به آزادی نمیشه؟ کسی نمیگه تقصیر آزادیه که رئیس جمهور این اشتباهاتو میکنه یا این نقصا وجود داره، ولی حمله کردن به
آزادی نمیگن، قانون میگن، میگن حمله به قانون.
مسئله آزادیه.
نه نیست.
ما یه تو لیبرال دموکراسی مسئله اصلی آزادیه دیگه.
آزادی.
نه، قانون.
قانون نگهبان آزادیه.
ولی آزادی خارج از قانون وجود نداره. اونجا ببین، اونجا نمیگن آزادی نگذاش، میگن قانون نگذاش. الان شما اونجا
چرا اینجوری؟ چرا آزادی چه فرقی با اسلام میکنه که حمله کردن به رئیس جمهور تبدیل به حمله کردن به اسلام؟ میگن که بعد از این آقایونی که یه خورده متشرعم هستن میگن این اشتباهاتی که ما میکنیم پای اسلام نمیشه، میشه به نفع اسلام و مسلمین هست که اصلا آره بی خیال حکومت اسلامی بشیم. چه جوری اون حکومت علیه تبیب چیزی علیه آزادی نمیشه، اما این تبیب چیزی علیه اسلام میشه؟ سوال اساسی جمهوری اسلامی.
جواب اینه، این سوال اساسی جمهوری اسلامی نیست، ولی یکی از سوالات هست و جوابش اینه. سوال ده وقت اینه که چرا در کشورهایی که دموکراسی لائیکه امر مقدسی وجود نداره، یا وقت داری ارجاع میدی به این امر مقدسی وجود نداره که بگی اعمال آزاد مطالبه تغییر در این عرصه به مفهوم حمله به امر مقدسه؟ یا خیلی داری میگی؟ جواب اینه که اولا امر مقدسش تغییر کرده، امر مقدس داره. ببین جان لاک وقتی میاد میگه که مالکیت خصوصی در رأس مقدسات است و ورود به این حریم را باید گناه مدنی تلقی کرد، این گناهه، یعنی امر مقدس داره. این امر مقدس از تعریف مالکیت خصوصی فرد شروع شد، رسید به مالکیت بنگاه‌های سرمایه‌داری. امر مقدسش بنگاه‌های سرمایه‌داری. یک نمونه واضح‌تر، امر هولوکاست مثلا امر مقدسه. سوال نمیتونی بپرسی این، چون که همین الان دارن اعضای اتحادیه اروپا رو تو پارلمان اروپا چند نفر رو بازداشت کردن، برای که سوال کردن. پس تمام سیستم ها امر مقدس دارن، امر مقدسشون یا الهیست یا نفسانی و شیطانی و منافع خودشون. امر مقدس یه وقت صهیونیسمه، یه وقت سرمایه داریه، یه وقت امر مقدسه. این یک نکته. نکته دوم، ممکنه بگید که آقا ما چون امر مقدسمون اسلامیست، محتوای اسلامی داره، مفاد اسلامی داره، لذا انتقاد از مسئولین فوری کشیده میشه به حمله به امر مقدس. جواب اینه که داری راجع به اسلام صحبت میکنی؟ اسلام یعنی آموزه های خدا و پیغمبر و اهل بیت، درسته یا نه؟ اسلام یعنی اون چی که اونا به ما گفتن. حالا باید بگی که آقا من در اون چی که اونا گفتن به شما نمونه های متعدد نشون میدم که دارن میگن جامعه دینی جامعه ایست که هیچ کس از هیچ کس نباید سوال انتقاد امر به امر از منکر بکنه. اگه اینو نشون دادی، مشکل از اصل متن مقدسه. یعنی این متن مشکل داره، این ساخت اشکال ساختاری داره، محال حلشه، واقعا حل نمیشه تا آخر. ما اینو تو دیدگاه های بعضی از فقه سیاسی اهل سنت میبینیم، صریحا اونا میگن که هر کس که حاکم شد ولو به زور دیگه مشروعه، میتونی در حد ملایم انتقاد اینا، اما چیزی به نام حق انقلاب، حق شورش نداری. شیعه خلاف اینه، شیعه اصلا هیچ کدوم از این حکومت ها رو به رسمیت نشناخته، هر حکومتی هم مشروط و به طور نسبی مشروع می. الان حکومت ما مشروعیتش مطلق نیست که، نسبیه. هر جا به این اصول عمل میکنی به اون دلایل مشروعی، هر جا عمل نمیکنی نامشروعی. وقت این نامشروع بودن عمل کی منجر میشه به نامشروع شدن کل سیستم؟ وقتی که از حدش دیگه بگذره و دیگه شما احساس کنی این سیستم اصلا هدف اصلیش عدالت و اسلام و اینا نیست، رأس سیستم فاسده، ذیل سیستم فاسده، اصل بر فساده، مگر جایی صالح باشه، وقت اونجا دیگه باید سیستم رو تلاش کنیم برای اصلاحش، اگر نشد باید سرنگونش کنیم. این حالا شما باید بگید اسلامی که از حق انتقاد تا حق براندازی این حق رو به جامعه داده، بلکه اینا رو وظیفه دونسته. شما میگه آقا این ساختارش باعث شده این حرفا، این حرف باعث شده که حالا ما نتونیم به فلان مسئول انتقاد کنیم. آخه کسی که حرفو بزنه که به نظر من مشکل عقلیه، این بر چه اساسی از چی نتیجه میگیری؟ درست ضدش رو نتیجه میگیری؟ سوال بعدی اینه که آقا امر مقدس، اتفاقا امر مقدس یکیش امر به معروف نهی از منکر، همون خودش جزء امر مقدسه. آخه بعضی‌ها فکر کردن چون میگه حکومت دینی الهیه پس دیگه خدا و پیغمبر و ولایت و اینا نمیتونی انتقاد کنی. من خودم تو همون از دهه 70 دارم اینو میگم، میگم آقا این حرفی که گفتن اطاعت از یک نیروی عادی، مدیر عادی تو جامعه، رعایت قانون عادی راهنمای رانندگی، همونطور مشروعیتش پله پله میره تا برسه به اطاعت از چی؟ این معنیش اینه که شما قانون شکنی و عادی نکن. بگو آقا ما که نماز روزمون رو میخونیم، حالا قوانینم رعایت نکردیم نکردیم. این اینجا کاربرد داره، این اینجا کاربرد داره، نه که بعد ازش نتیجه بگیری. آقا اگر کسی از من که یک جایی مدیرم انتقاد کرد، الرد علی کرد علی امام زمان و الرد علی کرد علی الله، پس فهو مشرک و کافر. این نیست، چون خود او دین میگه باید انتقاد کنید، مسئولین باید پاسخ. آقا اسلام شیعی اینه، شما میگه نه آقا اگر این بود که تا حالا باید میشد. شما یه خانواده بچه‌شو درست تربیت میکنه میشه، یکی تربیت نمیکنه نمیشه. بعد بگی که نه اصلش یک اشکال، اگه اصلش اشکال داشت چراش بشه؟ چرا اون جایی که شد چرا شد؟ تو دهه توی 30-40 سال انقلاب این همه فداکاری ها به نقاط مشترک، نقاط صعودی که ما داشتیم که اصلا تو کشور در تاریخ ایران کجا بوده که رابطه مردم با مثلا حاکمیت و رهبری اینجوری می کجا بوده؟ همچین چیزی کجا؟ اصلا انتخابات بوده؟ اصلا ایران در تاریخش انتخابات نداشته؟ انتخاباتی که واقعا مردم مسئولیت بیان سر کار.
آقای رئیس، ما به شورای نگهبان می توانیم انتقاد بکنیم یا نمی توانیم؟ من خودم یه جوابی دارم. بله، ما التزام عملی داریم به قانون، به یک نهاد قانونی التزام عملی داریم. خب ولی التزام نظری که نداریم. ممکنه به تصمیمی که شورای نگهبان گرفته
همه جای دنیا
منتقد
باشه. اصلا آقا از این جهت حکومت جمهوری اسلامی و حکومت دیگه فرقی نمیکنه. نه نمیکنه.
شما میگی
میکنه، من میگم نمیکنه. من میگم شما تو آقا تو هر کشور دیگری شما به او یک نهاد قانونی میتونی انتقاد بنویسی، اما نمیتونی اختلال در عملش به وجود بیاری. نمیتونی بگی که آقا من چون به تو انتقاد دارم من تصمیم این نهاد قانونی رو به رسمیت نمیشناسم.
ولی میتونم در رسانه ها بر علیه نظر اون نهاد قانونی حتابت کنم. خب یه مشکلی که وجود داره، مردم فکر میکنن که اون کاندیدا همون.
شما اینو بگو، ساختار تربیتی، آموزشی، فرهنگ سیاسی تو جامعه ما مشکل داره. اینو اصلاحش کن.
نکته این هستش که ما اگر بخوایم بریم تو اون فازی که انتقاد مثلا به شورای نگهبان بکنیم، 10 تا گزاره از امام وجود داره که ما رو مثلا نهی میکنه، یا اگر انتقاد بشه از توی یه جنایی از رسانه 10 تا از این گزاره ها مطرح
شده. امام حسن اتفاقا از امام 10 تا گزاره دیگه هم به خطاب به شورای نگهبانه عین عبارتشه که انتقاد به شما میکنن گوش کنید، انتقاد موهبت الهی است.
ولی اینو به ما نمیگه.
خب برید ببینید، شما برید ببینید، به شما نمیگن برید ببینید. امام راجع به شما.
آقای رحیم خب ببخشید، این که به ما نمیگن دقیقاً در مورد به ما نمیگن که زمان شاه چی بوده هم هست. یعنی اولین سوال امام ناظر به اینه دیگه.
خب اول سوال که ما می‌خواستیم همون رو بگیم، نذاشتین کشوندین به اینجا. ببینید شورای نگهبان یه وقت میگید که آقا میشه از انتقاد کرد، حتما میشود، باید هم انتقاد بشود. در این حال تصمیمی که گرفت یک نهاد قانونی، چه اینجا چه تو کشور
بایک،
باید اطاعت کنه دیگه. بعدش نمیتونی باز بل بشورا بندازی. این همه جاست. اتفاقا انتقادایی که اینجا میشه به نهادهای رسمی در اون کشور نمیشه. اینو بدونید، اونجا این انتقادا به این حد خشن نیست اصلا. دو تا حرف میزنه اینا، اما که وقتی یک نهاد درجه یکی توی مثلا ناظر بر قانون اساسیش چیزی میگه، شما برو برای من 10 تا مقاله بیار توی یکی از این کشورها، تو یکی از این کشورها 10 تا مقاله، نه 5 تا مقاله بیار که با این خشونتی که اینجا حمله میکنن اصل مشروعیت یک نهاد میبرن زیر سوال، این حرفا رو بزنن. فوقش یک مقاله انتقادی آکادمیک ملایم میشه، بعدم تمام میشه اصلا. اینجا اتفاقا اینجا خیلی خشنتر انتقاد میشه از نهادها. یه مرتبه میگه اصل مشروعیت چیزی زیر سوال میبره. طرف انتخابات ناظر انتخاب میگه اصلا تو باید بری کنار، ما یک کمیته میذاریم که بر تو بر همه نظارت کنه، خلاف سری قانون اساسی، هر جمر دیکتاتوری. کجا کدوم دموکراسی غربی کارا میشه؟ آقا اونا تابع قوانینشون تسلیم شدن، اینجا بیاید تسلیم نیستن. او طرف میاد در چارچوب سیستم حرف میزنه، این طرف خودش تو سیستم بوده، اپوزیسیون سیستم میشه وقتی سر کار نیست، تا باز دوباره برگرده سر کار باز مدافع همه چیز میشه. ایناست که این تربیت دینی سیاسی افراده، این ربطی به قانون نداره. شورای اما امام
تحلیل هم بکنیم که چرا ما ایرانی ها و حکومتمون
ما ایرانی ها نه، بله این با تحلیل کرد،
فقط با تربیت نمیشه توجیهش کرد.
البته اینجا یه چیزی که آیا یه چیزی به نام روح قومی ما داریم، روح ایرانی، قوم ایرانی، اینجوریه،
خلقیات ایرانی،
این باید بحث شه. بعضیا معتقدن کاملا اینجوریه، بعضیا نه، من حد وسطو میگیرم. یک بحثش منظورتونه که ژنتیکه، مثلا ایرانی‌ها ژنتیک قانون شکنن، یعنی چی؟ یک وقت میگی تاریخ ایران جوری بوده که بار آمدی، یک معنا. یه وقت میگه که سیستم حاکم الان اینجوریه، تعلیم تربیت، اینا هر کدوم یک سهمی داره.
یک پاسخ هم همینه، یک پاسخ هم میگه قانون شکننده است، یه پاسخ هم اینه دیگه، میگه از خود اون ایده هست که نمیشه اجرا بشه، یه دونه روح قومه، یه دونه نمیدونم، ولی باید تحلیل شه.
قانون یه وقت منظورتون
فکر سیاسی، قانونی که بسیار شکسته بشه اون یک مشکلی داره.
آره یه وقتی آره این یک بحثی، او قانون بله به این معنا اصلاح ساخت قانون لازمه حتما. خود قانون اساسی میگه اصلا قانون اساسی دو بخشه، یک بخشش تغییر ناپذیره
محکمات
مگر با براندازی که او اسلامیت و جمهوریتشه. یعنی تو نمیتونی یک جمهوری اسلامی درست کنی که دیگه انتخابات توش نباشه، یا یک جمهوری اسلامی درست کنی که خلاف احکام اسلام عمل کنه، اون دیگه جمهوری اسلامی نیست. بعد میگه بخش دوم که شاید اکثر قانون اساسی خود ماست، میگه قابل تغییره با رفراندوم. یعنی چی؟ یعنی شما حتما بعد از 30-40 سال یه جایی میبینی اشکالات قانونی داری، حتی ممکنه تو قانون اساسیت، اونا رو حتما باید اسلام براش بازه. اجتهاد در فقه سیاسی شیعه یعنی همین امکان تغییر قانون اساسی. تو قانون اساسی هم معنی خودش این باب رو باز گذاشته. بله حتما ممکن، به قول شما میگی آقا یه قانونی وقتی میبینی همه دارن قانون رو میشکنن، خب یه مشکل تو قانون دیگه، قانون یا واقع بین نیست یا درست نیست، وقتی میبینی همه رد میشن، این حرف درسته. یک بخشش ممکنه اشکالی قانون باشه، باید اصلاحش کنیم، نه که اصلاحش کنن دیگه، پیر شدن رفتن، تمون شد، شما باید اصلاحش کنید. یک بخشش تو تربیت و فرهنگ عمومیه. همین کمربند رانندگی رو من با خودم میگفتم با ما ملت هیچ وقت درست نمیشه،
ما نمیبینیم بستر کمربند،
نه واقعا من گفتم اصلا امکان نداره، برای همین حرف نمی، ولی کن بعد دیدیم شد. ببین این اتفاقا این جامعه ما الان اگر تو مدیریت ها درست عمل بکنن در یک حدودی کاملا تغییر پذیره. به این مردم اومدن گفتن که آقا بچه‌هاتون زیاد شدن، کنترل نسل کن. اصلا تو ایران کنترل نسل با صحبت محال به نظر می رسید، شد جوری به حرف کردن که دیگه از او بر بوم افتادیم، الان رشد منفی شد و دیگه یعنی 20 سال دیگه جامعه ما میشه 80 میلیون، دوباره میشه 30 میلیون، همه هم میشن پیرو اینا. خب حالا یک بخشش فرهنگ، یک بخشش اون قبول دارم، اما یه وقت شما میگه آقا تو فقه سیاسی شیعه، تو قانون اساسی ما یه اشکال وجود داره، باید بگه کجاش، رو هوا که نباید حرف بزنیم، بگه کجاش. شورای نگهبان و موارد از این قبیل، این نهادها انتقاد میشه و باید کرد ازشون، اونا هم باید جوابگو باشن. اما اونی که اشکال داره اینه، وقتی یک نهاد قانونی طبق قانون تصمیمی رو میگیره که به نظر شما غلطه، بعدی که تصمیم گرفت دیگه شما هنجار شکنی کردن، درگیر شدن، این اسمش آزادی نیست. اتفاقا غرب بسیار در این قضیه سختگیر و دقیقه و خیلی هم خوبه، آموزش شده آقا تا اینجا میذارم هر کاری میخواید، از اینجا پات بزنید اونور قلم میشه، کنترلت میکنیم شدید. شما میگه نمیشه گفت به نام آزادی گفت که آقا سیستم فلان شده، به نام آزادی نمیگن، اتفاقا اونم اخیرا میگن، میگن دفاع از آزادی داریم میکنیم، میگه سرکوبت میکنه، میگه برای دفاع از آزادیه.
بله. همونطور که جنگ را میندازیم،
بله جنگ را میندازیم، میگه برای دفاع از امنیت خودمونه.
آزاد آزادی نه، ترجمه میشه به هرج و مرج و آرشیسم.
آره اینو همینه میگه دیگه، ما هم همینه میگیم، از این جهت حرف زدن که با هم فرقی نداره، رو کاغذ هم که عین همه. او میگه که شما میگه اینجا چون میگن حکومت اسلامیه، ممکنه بگن به نام اسلام جلوی آزادی رو بگیر. جواب اینه که یا اون آزادی که اسلام میگه همینه، یعنی امر به معروف، انتقاد، آزادی اینا، یا منظورت از آزادی شکستن چارچوب های اخلاقی و حقوقی و قوانین و حقوق و دیگرانه. عین این رو او هم همین رو میگه، متا اسلام نمیگه. او میگه آقا به نام آزادی من تو رو بازداشت میکنم، برای دفاع از دموکراسی کودتا میکنم، همه کارا اینجا اسم خوب میذاره روش دیگه، درسته یا نه؟ میگه برای حفظ قانون این کارو میکنه. بمب اتم که زد تو ژاپن گفت برای دفاع از صلح کار کرده، یعنی وحشیانه ترین جنگ تاریخ به دفاع از صلح. حمله میکنه به عراق و افغانستان، میگه برای مبارزه با تروریسم، برای دموکراسی. خب پس شما به حرفا نگاه نکن، ببین کی چی کار داره.
ظرفیت کلمه آزادیه، ظرفیت سیاسی داره این کلمه کاربرد داره.
یعنی ظرفیت
این میشه با کلمه آزادی مرج. میشه جلوی هرج و مرج رو گرفت، کارآمده. میشه با این کارا، میشه با این هم جنگی و میشه هم باش صلح کرد با این کلمه.
کلمه به کلمه بر نمیگره، به استفاده کنندگان از اون کلمه برمیگره.
همینه، ما از وقتی یک ساعته میخوایم همینه تو ذهنشون بگونیم که اونا آقا آزادی
دو... انقدر صوفیستن که این کارو میکنن.
آزادی نه، اصلا اسلامش هم ببین، صوفیستم نباشی اسلام، مگه بنی امیه بنی عباس به نام اسلام جنایت نکردن؟ مگر یه عده‌ای همین الان تو بعضی از جاها اسم مذهبی نمیذارن رو کارشون، جنایت خیانت کردن. خیلی خب، آزادی هم این ظرفیت تو پس داره، اسلام هم داره، قانون هم داره، ظرفیتش همه هست. من تمام بحثم اینه که شما میگه آقا اونجا به نام آزادی اون کارا رو نمیشه کرد، اینجا به اسم اسلام میشه. جوابی که اونجا هم به اسم آزادی میشه، اینجا هم به اسم اسلام هم میشه هم نمیشه. بحث اسمش نیست. اگر شما اشکال رو در قانون و ساختار میبینی بگو دقیقاً کجاش، بگو بحث کنیم. اما اگر یه نسخه درسته، نسخه درسته، تمامی فضا رو ایجاد کرده، بعد تو میگه پس چرا حالا بعد چند سال نشده؟ خب چرا چند تا جواب داره؟ شما میگید چون نسخه غلط شاید بوده. نه آقا، نسخه رو گذاشته تو جیبت، نسخه تو عمل بکن بعد ببین جواب میده یا جواب نمیده. نسخه یکیش اینه که عادی ترین مردم حق داره خطاب کنه، بگه آقا شما الان قضیه برجام و ایرو گفتی اینجوری شد. خب کی جواب میده؟ مگه میشه یک روز اینجوری حرف بزنه، یه روز اینجوری، یه روز اینجوری؟ اگر بگی که نسخه اشکال داره، باید بگی کجای نسخه. اینجا بحث نظریه، یا باید بگی نسخه غلطه، باید بگی چرا غلطه، کجاش غلطه، کجای این نسخه گفته که انتقاد از زید و عمر ارتداد است، حمله به اسلام است، کجا اینو گفته؟ بله، اگر گفته یه چیزی تبدیل شد به قانون، یک نهاد قانونی تصمیم گیره ولی تو مخالفشی، انتقادم کردی ولی وقتی شد باید تابع قانون باشی. این چه تو حکومت اسلامی باشه چه تو حکومت سکولار، هر دوش از جهت هیچ فرقی نمیکنه، اتفاقا اونها خیلی سختگیرترن، بایدن باشن هستن. و یه وقت میگه که نسخه درسته ولی قابل عمل نیست، یعنی محاله. اینجا یه فرقی باید بپذیری، آیا هر چه اتفاق نیفت، اگر محاله که خب بله باید اصلاحش کنی، یا میگه آقای قانون درسته ولی عملی نیست، همه نقضش میکنن. حالا باید بپرسید چرا؟ اولا همه واقعا نقض میکنن؟ یک. دو، اونا که نقض میکنن که مثلا اکثریتن، چرا نقض میکنن؟ آیا این قانون یه قانون عقلایی نیست؟ آیا با شرایط جامعه ما سازگار نیست؟ آیا با تیپ روحیات و خلق ایرانی سازگار نیست؟ آیا با وضعیت اقتصادی الان ما سازگار نیست؟ با فرهنگ مدنی سیاسی تو مسئولین و نخبگان و الیت ما سازگار نیست؟ مردم ما عادت ندارن این کارا رو؟ همه اینا ممکنه هر کدوم سهم داشته باشه. مطور رایش این نیست که بگی آقا قانون جواب، نسخه جواب نداره. رایش اینه که
نسخه میشه اصلاح کرد.
آره، نسخه هم، تازه نسخه هم عرض کردیم، بخش اعظم این نسخه هم قابل اصلاح اگر رسید به نسخه. اینم گفتیم، خود قانون اساسی هم میگه، اسلام هم میگه آقا احکام ثابت یک اقلیتی هن. تمام 80-90% احکام متغیرن، اجتهادی هن. یعنی شرایط تو بشناس، قانون رو اصلاحش کن، منتها از چارچوب، از هدف، از اون بستر، از اون متد خارج نشو. پس به قول ایشون راه اصلاح قانون هم بازه، راه اثبات قانون هم باید باز باشه که بحث کنیم اثبات بشه درست یا غلطه. اگر عمل نمی شود، آیا ناکارآمدی مربوط به او قانونه
یا تربیت،
یا مربوط به تربیت و اقتصاد و خیلی چیزای دیگه؟ اگه این دومیه، ما مسئولیتی داریم یا نه ولش کنیم؟ این مثل دقیقاً اینه که یک کسی بگه آقا من وزنه 120 کیلویی رو نمیتونم بلند کنم، این عملی نیست. الان برای تو عملی نیست، اما عملی میشود که وقتی که جناب عالی یک سال رژیم غذایی تو کنترل کنی، ورزش کنی، تمرین کنی، یک سال دیگه این موقع تو اینو میزنی، وقت عملی میشود. تو حق نداری بگی این ناکارآمده یا عملی نیست یا محاله یا غلطه. درسته، مشروط درسته، باید اصلاح کنی. حالا آیا ملت ما و نخبگان سیاسی ما اصلاح پذیرن؟ چرا نباشن؟ و خیلی موارد امتحان دادم، چند تا مثال هم زدیم، اصلاحاتی شد واقعا و میشه. کی باید اصلاح کنه؟ اون اقلیتی که سال 40 انقلاب شروع کردن، نه آقا، اول اونا بیشترشون مردن رفت، تموم شد. بخششون هم تغییر مسیر دادن، بخششون هستن، بخششون سالم بودن، دیگه سالم نیستن. از نظر اقتصادی، از نظر مالی، از نظر فکری، از نظر اخلاقی، حتی جنسی، آدم تغییر میکنه. یه عده جوان است جوان اومدن، از اونا خیلی بهتر و انقلابی تر و فهمیده تر. مثل شما، نسل تیپی مثل شما اومدیم که شما مواظب اصولی، نه نگو بچهای تیپای نسل قبلی تخلف میکنن، شما دارید به خیرشون رو میگیرید. ایشون داره میگه آقا چرا دوباره دارید برگشتن بعضی ها تو حکومت به سیاست های زمان شاه، ساختن با آمریکا، توسعه و پیشرفت با او تعریف، چرا اینجوری، چرا اینجوری. اینم ریزه شروعش که میگن اینه. و یک بحث هم این که هزینه شو بپرداز، منفعت شو بردار. پیامبر اکرم یک تعبیری نقل شده ازشون، فرمودن که هر جامعه ای لایق همان مدیرانی است که دارد. این روایت رسول خداست صلوات الله علیه و آله. یعنی هی نگو حکومت ما، که حکومت کیه؟ حکومت همین دانشگاهی ها و مدیرها و فرنگی ها و آخوند روحانی اینا که از بین شما، یعنی شماها خداتون 10 سال دیگه جای اینا رو میگیرید. شماها ممکنه به جای بعضی از اینا اختلاس کنید. یه وقت من تو دانشگاه داشتم شما میگه دانشگاه آقا اختلاس کنم، گفتم نگاه کن دقیقاً یادمه 20 سال پیش توی همین دانشگاه بچه‌های پوشیدن، یکی از بچه‌ها بلند شد آقا شنیدیم فلان جا اختلاس شده و فلان، نه خیلی تند و دعاتش صحبت کرد. همین آقا الان یه جایی مدیره، یکی از رفقا گفت اختلاس کرده، همین خودش. خب قانون ضد اختلاس، حالا شما بگو آقا قانون قوانین ما در حوزه بانک و مؤسسات اعتباری و اختلاس و اینا، برو بررسیش کن این قانون اسلامی یا غیر اسلامی. اسلام دو تا چیز کلی میگه، آقا مثلا ربا نباشه، حق کشی نباشه، طبق مصالح جامعه اولویت بندی کنید و اینا. دیگه فرمول ریسک نگفتن، چون فرمول ریسک اگه بدن اشتباهه، شرایط فرق میکنه، نظام ها فرق میکنه، نظامات اجتماعی. خب اون دانشگاه ما الان مسئول کی باید مثلا سیستم ترافیک، مدیریت نمیدونم محیط زیست، آب و هوا، ادارات، بوروکراسی ما، بانکداری ما، کی باید اینا رو درست کنه؟ آقا اقلیتی که سال 40 انقلاب کرد، کی گفته اونا باید اصلاح کنن؟ خب اون شرایط، ملت اومد تو صحنه انقلاب و رفراندوم و گفت آقا زمین آماده شد، کسانی را انتخاب کنیم شایسته باشن برن اینا رو درست کنن، پاسخگو هم باشن. این اسلامه. حالا آیا اداره ای اجرا میشه؟ بعضی جاها اجرا شده، بعضی جاها نشده. نتیجه چی بگیریم؟ بگیم اصلش غلط بوده؟ خیر آقا اصلش درسته. هر جا عمل کردی نتیجه داد، اصلاحات شد. هر جا عمل نکردی نشد. اتفاقا یکی از مشکلات ناکارآمدی سیستم ما اینه که درست نتونستن به بچه های بعد نشون بدن که چه کارهای عظیمی شد توی 40 سال. این یکی از این اتفاقا دلیل ناکارآمدی بی‌ارزگیه. کشورایی که 1 میلیونیوم یه کارا رو نمی‌کنن، 1 میلیون برابر تو چشم مخاطب فرو می‌گن. اینا هنوز بلد نیستن. این سیستم رسانه‌ای و تبلیغاتی ما هنوز بلد نیست بگه که آقا 40 سال پیش شهر ما، روستای ما، اقتصاد ما، کارخانه ما، دانشگاه ما، وضعیت بین‌المللی ما، نظام و ارتش ما چی بوده، الان چیه. همینا بلد نیستن بگن. به حدی که شما تو ذهنت ممکنه بیاد آقا اصلا چیکار شده، بلکه بدتر بگن آقا بدتر شده. این اتفاقا خودش یک دلیل ناکارآمدی، ما یک سیستمی که درست اطلاع رسانی و تحلیل کنه، خبرها، آمار، جمع‌آوری، یک ناکارآمدی بی ارزگی دیگه. اینا این بی ارزگی ها رو نباید نسبت بدی به او. اما اینکه آقا به اسم آزادی اونجا میشه، اینجا چون اسلامه نمیشه. آخه آقا به اسم اسلام هم میشه کارو خوب کرد، هم بعد به اسم آزادی هم هر دوش میشه کرد و هر دوش هم شده. من ای در اسلام، شما باید اینه میگه، من تعجبم درست اون چیزی که تو فرهنگ شیعه اسلام میگه بکن، ما بگیم که آقا اینا مانع کردن او عمله. چرا آخه اینجوری نتیجه گیری؟ ما یک نکته بحث گسست نسلی پیش آمد. اونجا بحث ما اینه که اگر شعارهایی و اهدافی برای یه نسلی انسانی در این جامعه قابل قبول بوده، در حدی که پاش ارزش فداکاری کنه، از جانش و مالش و همه چیزش بگذره و هزاران شهید بده، این شعار و این اهداف متعلق به اون نسل فقط نیست، اینا شعارهای انسانی است. شعارهای اون نسل دهه 57، اونایی که تو انقلاب بودن، من عرض کردم بیشتر به تیپ معتقدم نه به نسل. تو هر نسلی تیپ‌های مختلف هستن، همیشه هم بودن و مساوی هم با هم نیستن به لحاظ ارزشی، اما به لحاظ حقوقی چرا؟ اگر شعارهای درست بوده برای دهه 50، برای دهه 90 هم شعارهای درستی. اگر الان غلطه، اون موقع هم غلط بوده. شعارهایی نیست که اون نسل رو قانع، اون بچه‌ها رو قانع کرده باشه، اون تیپی که تو انقلاب مبارزات بودن و یه تیپی مشابه اونا رو در این عصر، یعنی تیپی که احساس مسئولیت میکنه، درد اصلاح جامعه رو داره قانع کننده نباشه یا شعارهای غلطی باشه. اون شعارها چی بوده که ارزشش تاریخ مصرف داشته؟ شعار آزادی بوده، استقلال بوده، انتخابات تعیین حاکمان به دست مردم بوده، در چارچوب ارزش‌های اسلامی بوده، رشد و پیشرفت بوده، رفاه بوده، برادری، برابری، این شعارهای انقلاب بوده. شعارهای تاریخ مصرفداری نبوده که بگه آقا اون نسل میفهمیده، این نسل نمیفهمه این شعارها ارزشش چیه. نه، همین الان هم این شعارها ارزش فداکاری داره، ارزش ایستادگی داره. اگر نیست باید به وجودش آورد، اگر ضعیفه باید تقویتش کرد، اگر هست باید ازش دفاع کرد. اگر شعارهای درست بوده زمان نداره. شعار باید انقلاب، شعار انقلاب اسلامی، شعارهایی رو ما میدونیم که یک منطقی بوده، قابل دفاع بوده و هست، عملی بوده و هست، ارزشی بوده و هست. این یک نکته. اما اگر مراد بین شکاف در اینه که آقا زبان عوض شده، زمان عوض شده، یه سری اقتضائات زندگی عوض میشه، ابزار، وسائل، تجربه ها، بعد نگاه به یک شعارهای قبل از تشکیل حکومت با 40 سال بعدش تفاوتایی میکنه، تجربیاتی، این حرف درسته. این که مثلا این است با یه ابزار و فضای مجازی و اینا یک گفتمان ویژه اید به لحاظ ابزار و به لحاظ روش، نه به لحاظ مظروف و محتوا، به لحاظ ظرف پیدا کرده، اینم کاملا حرف درستی. اگر یک انقلاب، یک مکتبی، یک اصولی، شعاری، چه مادی چه غیر مادی، چه دی الهی چه مادی، نتونه پا به پای زمان بیاد، شعارهاش رو دوباره باز سازی، نه به مفهوم تغییر، یعنی هم در روش اجراش هم در روش تبیینش تجدید نشه و اجتهاد نکنه و بروز نباشه، حتی اگر حق مطلق باشه شکست میخوره، حذف میشه. چنانچه ما باطل مطلق داریم، باطل نسبی یا مطلق داریم که فقط برای که بلده چجوری حرف بزنه، نبض رسانه دستشه، با افکار عمومی درست متخصصانه روبرو میشه، یه علمی به نام روابط عمومی بلده، او پیروز میشه به لحاظ مادی. سلاح قوی تر داشته باشه ممکنه پیروز شه، اما با پیروز شدن باطل حق نمیشه، با شکست خوردن هم حق باطل نمیشه. ولی این مسئله فوق العاده مهمه. این تعبیر که از تعمیر فرمودن نسل بعدتون رو تربیت کنید برای زمان خودشون، لغیر زمانکم، نه که او نسل بعد باید این کپی تو باشه. مگه ما کپی پدرمون و پدر بزرگمون بودیم؟ نسل بعد من نمیتونه کپی من باشه، نبایدم باشه. اما یه وقت اینه که آقا مسیر، مسیر درستی است؟ مبانی درسته؟ یه وقت این سواله؟ بله. یه وقت اینه که اگر نیست اونجا بحث کنیم، ممکنه که آقا اصلا شعرا بخوده، اصلا اون نسل در اصل این شعارها اون دوره اشتباهه، اون یک بحث دیگه نمیتونه، بحث نظریه. یه وقت میگیم اون شعارها درست بوده، چقدرش عملی شده، اینجا باید نمره بدی. کدوم بخش شعار اقتصادی داشتیم، شعار فرهنگی، مطالبات سیاست داخلی، سیاست خارجی، تربیتی، خانواده، امنیت اجتماعی، اینا هر کدوم باید بحث کنیم نمره بدیم. اما هر کسی مسئولیتش رو کسی که کرده بود بپذیره. وقت اونجا گاهی قصور، گاهی تقصیره. قصورها رو باید به رسمیت شناخت، کمک کرد، تقصیرها رو باید شفاف سازی کرد، نقد کرد، اعتراض کرد. این نظام‌های دیگه هم همینو میگن، ما هم همینو میگیم. این فرق نظام اسلامی غیر اسلامی، فرقش در بخشی از ارزش‌ها و ارزش‌گذاری هاست و الله همه میگن چه ادعایی دارن. اگه ما نتونیم با من نتونم با فرزند خودم درست منتقل کنم که آقا چی بود، چی شد، چرا شد، به چه قیمتی شد، الان چیه، مشکلات چیه، نقاط قوت و ضعف چیاست، چجوری باید اصلاح بشه، کی باید اصلاح کنه، اگه اینا رو درست نتونی و چی بود و چی شد و واقعا نفهمه، فکر کنه یک حالتی بوده، یک حالت دیگه در عرض او آمده، یعنی حاکمان عوض شدن، حکومت هم حکومت تازه در وجه خوبه، اگه نه مثل که بدتر هم بشده، خب این شکست میخوره دیگه، حتی اگر تمام حرفات درست بوده باشه. من تفاوت گفتمان تیپ و نسل رو در این به این معنا 100% نکته دیگه که فرمودن که این نسل جدید چه برداشتی از رژیم پهلوی داره و چه برداشتی از این وضعیت داره، این حتما این بستگی داره به نوع آموزش و آگاهی بخشی، یک بخش. دو، عملکرد مدیران امروز، این خیلی مهمه. شما اگر 100 تا نقطه ضعف واقعی رژیم قبل رو بگی یا رژیم‌های دیگر رو بگی، ولی 20 تا نقطه ضعف وضع موجود رو نتونید توضیح بدی و که راهش چیه، کی مسئوله، اون حرف اینا پوشش نمیده اون رو، چون اون طرف میگه آقا زمان گذشته خب هرچی بوده، خیلی خب آقا اصلا اونا بد بودن، شما که خوبه، این اینجا چرا اینجوریه، اینجا اینجوریه، اینجا اینجوریه. وقت او باید بهش بستری داد برای قضاوت درست، یک چه امکاناتی داشتیم، چه تهدیدهایی بوده، چه فرصتهایی بوده، چی شده، چی میتونسته بشه که نشده، یه چیزایی نمیتونسته بشه که نشده. و اونجا بخشش مربوط به قول شما آیا قوم ایرانیه، مربوط به توطئه خارجیه، مربوط به بی‌ارزگی بعضی مدیرانه، مربوط به چیه. اگر هم کسی مدعی مربوط به اصل نسخه است، باید برگردیم رو اصل نسخه. ببین مثلا نسخه رو خوندی، نسخه کجاش اینو گفته، کجا راه اینو بسته. فرمودید که سیاه نمایی از رژیم قبل و اینا مثلا و تبلیغات راجع به مثلا رژیم قبل و قاجار و پهلوی اینا منصفانه نبوده. نه، مشکل در این نیست، اتفاقا منصفانه بوده، خیلی کمتر از انصافم بوده. یعنی اون چه که امروز نسل شما حتی دوره ما هم خیلی ها نمیدونستن، نمیدونن هنوزم که اصلا قاجار اواخر قاجار چه کرد با ایران، پهلوی چه کرد با ایران. اتفاقا ما خیلی زیر حد انصاف انتقاد شده. منتها مشکل در چیه؟ مشکل در اینه که درست انتقاد نشده. یعنی به جایی که بگی که آقا اقتصاد به کجا داشت میرفت، نمیدونم اصلاحات بروکراسی چجوری شوشش که شد به کجا داشت میرفت، روابط خارجی کجا رفت، غارت منابع ملی کجا رفت، دانشگاه چی بود، چی شد، بعد چی شد، اینا رو درست وقتی توضیح ندی همش میشه شعار. وقتی شعار شد بله باورپذیر نیست. اما یه اشکالش در این نیست که منصفانه نبوده یا سیاه نمایی بوده، واقعا سیاه بودن. ولی این سیاهی ها درست وقتی تبیین نشه و پیشرفتایی که شده تبیین نشه و ضعفایی که الان هست درست توضیح داده نشه، این حالت روانی پیش میاد و من قبول دارم که در بخش مهمی هست. دقیق نبوده، نه که منصفانه نبوده. و اینکه آقا همه بدی ها رو به اونا نسبت میدیم، همه خوبی ها اونا کلن بد میدن، ما خوب، هیچ کس هم چی حرفی نزده. امام تا آخر تو وصیت نامش هم میگه، ربری هم بارها گفته ما هیچ وقت ادعا نکردیم بی عیبیم، هیچ وقت نگفتیم همه مشکلات مال قبل بوده، هیچ وقت نگفتیم مال خارجه. نگفتن واقعا، گفته باشن یه اشکال وارده. فرمودن که همه مردم نمیخوان ایدئولوژیک و انقلابی باشن، میخوان نون و ماستشون رو بخورن، زندگی کنن و اینا. بعد آیا باید به اینا مثلا بگیم گوسفند و زرافه و حیوان و اینا؟ ببینید دو تا بحث اینجا، یه وقت بحث از ارزشه، ارزش انسانهای مجاهد و قائد مساوی نیست. کسانی که فقط به فکر منافع خودشونن و به هر ظلمی تن میدن، حتی همکاری میکنن، با کسانی که به پا میخیزند، از زندگی شخصی خودشون عبور میکنن و میگن من فدای یه اصولی و من میخوام کاری که بقیه نمیکنن انجام بدم، این ارزششون مساوی نیست. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، حتما مساوی نیستن پیش خداوند. حتما اونایی که فقط سرشون تو لاک خودشون بوده و هست، فقط به فکر منافع خودش و حد اکثر خانواده خودشه، با کسی که به فکر منافع و حقوق کل جهانه، کل مستضعفینه، کل مسلمینه، کل ملته، کل شهرشه، اینا با هم مساوی نیستن. اما به لحاظ ارزش پیش خدا مساوی نیستن. او انسان تره، این نیست. قرآن میگه اولئک کل انعام بل هم ازل، میگه آدما دو دستن، یه مثل چهارپا هن. حضرت امیر میگه همهم علفهم، فقط به علوفهشون فکر میکنن، یه عده هستن دنبال احقاق حقن، دفاع میکنن، ایثار میکنن، فداکاری میکنن، اینا مساوی نیستن. اما به لحاظ ارزش، ولی به لحاظ حقوق مساوی هن. یعنی اصلا ما نمیتونیم بگیم که آقا مردم میخوان زندگیشونو بکنن، خیلی حالا خیلی ها نمیخوان انقلابی باشن، مگه کسی گفته کسی زندگی نه، همه باید زندگیشونو بکنن. اصلا من میگم بی‌طرفی چی؟ اگر کسی با جمهوری اسلامی مخالف باشه ولی جزء این ملت در این جامعه زندگی میکنه، تمام حقوقش باید رعایت بشه، همه حقوقش. حقوق یک آدم ضد نظام با یک آدم خانواده چارت شهید، یک آدمی که 30 سال تو کار مبارزه و فداکاری بود و 100 بار باید چهل میشه، حقوق شهروندی دوتا کاملا باید مساوی بشه. البته این نکته که دوستمون گفتن که اگه کسایی ضربه خورده، طرف پدرش رو از دست داده، شوهرش رو از دست داده، این از بقیه عقب مونده، باید خلل رو یکم جبران کنه، همه جای دنیا هم میکنه، اون حسابش درست. اما رانتخاری که چون بنده انقلابی بودم قبل از انقلاب یا چون جبهه رفتم، دست من با تو بیت المال باز باشه، رانت به من بدن، من فلان کنم، این خلاف قطعی فقه سیاسی شیعه، مبانی انقلاب و امامه، این قطعا خیانت به انقلابه. یک انقلابی واقعی جای خطر میفته جلو، جای سر سفره اتفاقا میره عقب. سهم مساوی با بقیه هم حتی یک مؤمن واقعی بر نمیداره. ما خیلی آدمایی داریم شناخته نمیشن، حواسمون باشه یک انقلابی و مؤمن واقعی تو خطر سهمش از بقیه بیشتر میشه. میگه شماها نمیرین تو میدونی، مین من میرم 72 ساعت زیر بمب شیمیایی من، بمباران شیمیایی من میجنگم، شما تو خونه هاتون بخوابید. اما موقع خوردن سر سفره اتفاقا اینجور آدما یه مرتبه گم میشن، نیستن، مؤمن واقعی، انقلابی واقعی میبینی سهمش نمی. ما آقا چقدر الان بچهای جانباز داریم، پرونده جانبازی ندارن هنوز، سالها تو جبهه جنگیدن، یک برگ نگر نداشتن که مثلا جبهه بودم و خیلی یاره من میشستم به رفقا، اصلا اینا سهمی نخواستن از کسی، نه حقوقی از جای گرفتن، نه پولی برای خدا برای خلق رفتن، طلب هم از کسی هم ندارن، اونا ارزششون. اما تو نمیتونی بگی چون فلانی ضد نظامه امنیت کوچه‌شون رو ولش کن، زباله‌هاشون رو جمع نکنه، اگه زحمت میکشه پول دایره پولاش رو ازش بگیر، همچه حقی نداری، حرامه. اینا میخوام بگم شما چون میگی شاید اصل اون منبع، ایشون دو سه بار گفت شاید اصل اون سنده یک مشکلی داره، نه آقا سند اینه که پیغمبر میگه اگر یک یهودی مسیحی زرتشتی، تازه اصلا غیر مسلمان، نه اینکه مسلمانی که با ما مشکل داره، اگر اهانتی بشه حقوقش رو پامال کنید، از من به شما بشارت که اهل جهنمین، و در قیامت این پیغمبر میگه من دادستانم، اخاصمکم، من به عنوان مدافع، وکیل مدافع غیر اون اقلیت ها علیه شما اقامه دعوا خواهم کرد در قیامت. حق نداری طرف ما گفت آقا زمین فروختیم بهش گرون بود، ارزون بود گرون انداختیم بهش، از تمام میگم تو شما غلط کردی، کاری کردی، گفت آقا مسلمون نبود، خودی نبود، گفت خودی نباشه حقش باید رعایت بشه. او بحث اندالله، پس اینم یک بحث که وقتی میگن گوسفندن کل انعامن، منظور توهین نیست، گوسفند فقط به فکر خودشه دیگه، به فکر حمایت از دیگران بقیه گوسفندا که نیست. مردم نمیخوان ایدئولوژیک و انقلابی باشن، نخوان، اولا که میخوان این ملتی که 22 بهمن حالا میان باز تو صحنه، اینا میگن ما میخوایم انقلابی و ایدئولوژیک بشیم، اگه نمیخواستن این راهپیمایی بی‌نظیر در جهان در قدس و 22 بهمن و این انتخابات نمی اومدن. کی گفته مردم ما گوسفندن؟ مردم ما اتفاقا از انقلاب، خود انقلاب که اومدن تا همین الان، با اینکه نسل عوض شده، الان تو راهپیمایی ها جوان ها بیشتر از پیراهن، یعنی اینا میگن آقا ما ایدئولوژیکیم، ما انقلابیم، ما به اصول معتقدیم، تو انتخابات هم شرکت میکنیم، انتقاد هم میکنیم. مردم ما اتفاقا دنبال منافع خصوصیشون اکثریتشون نیستن و یک ارزش مهمی باید حفظش کنیم. فرمودید که یه وقتی مثلا اول انقلاب 97% رای دادن، خب حالا اصلا اون 97 درصدی که 95 بوده، 97 هرچی که بوده، یا بیشتر هم بود من 98. خب اون رأیی که ملت اونجا دادن، رأی تغییر نظام و تأسیس یک نظام سیاسی جدیدیه. اولا هیچ انقلابی در دنیا با انتخابات برگزار نکردید، بدونین انقلاب روسیه، انقلاب فرانسه، انقلاب چین، نمیدونم چی، انگلیس، هیچ کس انتخابات نکرده، هر که آمده سر کار قدرت رو گرفته، حتی قانون اساسی گاهی تا 30-40 سال بعد ننوشتن، فقط این انقلاب اصل نظام رو به رأی گذاشت، بعد باز گفت بیاین قانون اساسی نماینده بذارین، نماینده‌هاتون بیان، باز قانون اساسی رو دوباره به رأی گذاشت، دور بعد تجدید نظر در قانون اساسی رو باز گفت شما رأی بدین، باز خودشو باز به رأی ملت گذاشت، چیکار دیگه عزیز بیشتر نمیشه. بعد از او دیگه قرار نیست که سر هر انتخاباتی 97 درصد، اتفاقا تو انتخاباتایی که 99 درصد میان به یکی رأی میدن، اینا معمولا قلابی ان تو دنیا، انتخاباتای مثل انتخاباتای صدام و شاه و اینا، انتخاباتای کشکی، انتخابات هیچ وقت 90 97 درصد قرار نیست بشه و نیستن، چون دیگه انتخاب بین رژیم و رژیم نیست، انتخاب داخل سیستم بین اشخاص و جناها. فرمودید که اقلیتی به عهده گرفت باید بیا جواب بده، عرض کردیم اقلیتی فداکاری کرد، اکثریت هم ملحق شد، اگر اکثریت نمی آمد و فداکاری نمی کرد رژیم عوض نمی شد، او اقلیت هیچ غلطی نمیتونست بکنه، به قول امام گفت همه یا تو تبعید بودن یا تو زندان یا فراری، ای اکثریت آمد تو صحنه که سرنوشت عوض شد. و اینم بدونید همیشه گروه های مختلف میگفتن آقا مردم شعور ندارن، چپ راست همین منافقین فدایی ها تودی ها روشنفکر ها لیبرال ها ناسی ملیگر ها همه میگفتن ما بایستی، یک عدهشون اقلیت میگفتن جنگ مسلحانه، اکثریتشون هم میگفتن در داخل زیر سایه شاه و سلطنت یه 3-4 تا اصلاح مختصری بریم انجام بدیم. امام گفت با این سلطنت نمیشه اصلاحات انجام داد، خودش هم فقط نیست، آمریکا و انگلیس پشتشن، با جنگ مسلحانه هم نمیشود، شما حتی آمدن از ما بگن آقا شاه رو ما میتونیم بزنیم، بزنیم. امام گفت حالا اصلا فرض کنید شاه رو زدیم، مگه این رژیم از هم بپاشه؟ آمریکا و انگلیس فوری یکی دیگر رو بجاش میذارن. امام همیشه شعارش این بود، نمیگفت جنگ مسلحانه مشروع نیست، میگفت که مفید نیست، مؤثر نیست. امام همیشه گفت مردم رو آگاه کنید، ملت باید بیان تو زنه، اگه آمدن درست میشه، همینجوری هم شد. بنابراین اقلیتی نبوده که آقا شما ما رو فریب دادین یا به ما گفتین این کارا رو میکنین بعد حالا مسئولیت چه بپذیرین، اینجوری نبود که.
سوال جدیدی مطرح کنیم
بفهم،
ادامه بحثمونه دیگه، در ادامه بحث راجع به همین سوالی که قبلا پرسید جواب اونو بس بدیم. من میگم بریم وارد بحث جدید بشیم.
حالا خودش تعامل کرده آقای رحیم پور.
من همون سوالی که شما پرسیدید دارم میگم جوابش چی شد. هر کدوم تو دو سه جمله. بازنگری در طرح بشه، حتما بشه. شما من یک طرحی آقا 40 سال پیش قانون اساسی بوده، رفراندوم شده دیگه، همون نخیر. اگه اشکالاتی در قانون اساسی است، قانون اساسی راه بازنگری رو باز گذاشته که به نظر من اشکال اساسی تو قانون اساسی نیست. اشکال اصلی توی بعضی قوانین دیگه و بعضی به خصوص اجراییات و روش اجراشه. اجتهاد هم شرعاً هم بازنگری قانونی در اون طرح اولیه که شما میگید بود، هست. ضمن که اون طرح اولیه هم طرحی نبود که بگه ما آوردیم. این از اون همون قوانین اساسی دنیا نوشته شد. میدونی هم قانون اساسی مشروطه از قانون اساسی بلژیک و اینا بود، چند تا مادهشو عوض کردن. این قانون اساسی انقلاب ما هم همینطور بود. این اتفاقا همین چیزی بود که در تمام دنیا رایج بود، ورداشتن آوردن چند تا بندشو طبق شعارهای انقلاب و ارزش‌های مبانی انقلاب تغییر دادن، ولی هم قانون اساسی که همه جای دنیا مطرح بود. پس بازنگری در طرح هم بله، منتها در اصلش اگه بخوای بکنی باید براندازی کنی مثل همه جا. فهمیدن سهم اقلیت برای خودش با بقیه چیه؟ عرض کردیم هیچ سهم اضافی ندارن، ضمن که او اقلیت تموم شد دیگه، شد اکثریت، او اقلیت هم زیر و زبر داشت. فرمودیم که انتقاد از سیستم ما یک مشکل ممکن داشته باشیم و اوی که تو کشورهای غیر اسلامی شعار آزادی مطرح میشه، با آزادی میشه، اما وقتی میگه اسلام و نهادهای حکومت به اسلام وصل میشن و دینی میشن، دیگه بازنگری، انتقاد یا حتی تغییر امکان نداره، روش بسته میشه. جوابی بود که نه، اگر منظورتون کلمه است، اونا با کلمه آزادی و با کلمه قانون مدنی هر دو کار رو هم کردن، هم میتونن بکنن. با اسم اسلام هم هر دو کار میشه. اسلام هم در عرض آزادی و قانون مدنی نیست. مکاتب مختلف آزادی و قانون مدنی رو طبق خودشون تعریف میکنن. تو اسلام هم آزادی و قانون مدنی به سبک این مکتب تعریف میشه. همه مکاتب آزادی و قانون مدنی میگن، همشون طبق مبانی خودشون تعریف میکنن. فرمودید رضایت و عدم رضایت مردم از سیستم توی ارزش‌های انقلاب اسلامی چطور تعریف میشه؟ مثل عرض کردم، مثل هر نظام انتخاباتی و دموکراتیک دیگری، با انتخابات. فرمودید که ما دیگه، دوستان فرمودن که خب ما اینجا بین افراد خاصی باید انتخاب بشه. جوابی که در تمام نظام‌های دنیا بین افراد خاصی انتخاب میشه. تو یک نظام کمونیستی طرفدار سرمایه‌داری رئیس جمهور نمیشه. تو نظام سرمایه‌داری یک کمونیست رو نمیذارن بیاد رئیس جمهور بشه. تو یک نظام فاشیستی لیبرال، تو نظام لیبرال فاشیستو. این طبیعی اصلا قانونشه. وقتی ساختار نظام برای یک پایه‌ای شکل گرفت، بعد دیگه بدنه‌های بعدی باید بر او اساس بیاد جلو، نه که دوباره باید بدنه رو برداری بذاری روی یک بنیان دیگری. این امکان نداره. فرمودید که 40 سال بعد میشه دوباره رو سیستم نظر داد، حتما و باید هم داد. رضایت و عدم رضایت عرض کردم. گفتید رفراندوم و انتخابات ها درون سیستم تو چارچوب میشه. عرض کردیم همه جا تو چارچوبه. یکی از دوستان فرمودن جوونا حوصله ندارن، یا حالا اینجور بحثا خیلی طولانی بشه و
هنوزم
آره اینم گفتید الانم میگید حوصله بحثای
سرعت رفته بالا کنه،
حوصله دقت نباید بیاد پایین. سرعت خوبه بره بالا به شرطی که دقت هم همپاش بیاد بالا. حوصله بحثای ریشه ای نداری، دو تا بحثه، یه وقت تنبلی یا حوصله بحثای عمیق نداری، این خطرناکه، خیلی خطرناکه. نسل الان بچهای ما با این ابزار جدید هوش اجتماعیشون زیادتر شده، قنای واژگانیشون بیشتر شده، اطلاعات عمومیشون بیشتر شده، اما عقلشون اصلا بیشتر نشده، ابدا عقلشون بیشتر نشده. گاهی من احساس میکنم سطحی ترم شده. حوصله نداریم، نداریم ما توی بحثایی که احتیاج چی؟
ما واقعا وقت نداریم استاد. یعنی حالا من یه چیزی باز خارج از دوربین عرض بکنم، خود ما بیرون از اینجا تو فضای مجازی هر روز با 10 تا بحث درگیریم.
اشتباه میکن...
نه بی جا میمونیم، نمیتونیم اصلا.
نه میدونی چرا جا میمونی؟ برای که به 10 تا سوال میخوای 10 تا جواب نیم بند بدی. اغلب این سوالا هر 10 تا 20 تاش برمیگرده به یکی دو تا سوال اصلی. اگه اونا رو درست جواب بدی اون سوالا تر نمیشه اصلا، زمینه پیدا نمیکنه. من مشکلم اینه که معمولا همینطوری از این مخصوص اینجا هم نیست اصلا. این که یه اخ میگه روحیه ما فعاله، سوالا زیاده، برای حرف درسته، اما این معنیش نیست که جواب رو آقا زود یک چیزی بگو رد شو. نه، باید درست حرف بزنیم، منطق، استدلال. اگه این پایه رو درست چیدی بعدیش درسته.